درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی شما در سر تا سر دنیا، به ویژه آن عده از هممیهنان عزیز که همواره و در همه جا و در همه حال خودشون ایرانی میدونند و به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. در مورد گفتار امروز باید عرض برسانم که من در تعدادی از گفتارهای گذشته در مورد خیانت دکتر احمد متین دفتری صحبت کردم و عرض کردم که این شخص از کسانی بوده که دیگه دوست و دشمن، قوم و خیش و همه و همه بدون استثناء به جاسوس بودن او و به خیانتکاری او اعتراف داشته و دارند. این شخص خبرفروش سفارت انگلستان و سفارت آلمان بوده. حتی جلیل بزرگمهر وکیل مصدق میگه که مصدق کاملا میدونست که این دامادش جاسوس انگلیسه و همیشه اسم شخص در ردیف جاسوسان انگلیس نقل میکرد و ککش هم نمیگزید. ککش هم نمیگزید این کلماتی است که جلیل بزرگمهر گفته. این آقای دکتر احمد متین دفتری، بابای این آقای دکتر هدایت الله متین دفتری است که الان هم به عنوان نوه مصدق افتخار میکنه اینا، ولی کمتر جایی میگه که من پسر اون خیانتکار بزرگ احمد متین دفتری هستم. در هر حال در این گفتار گذشته در مورد آقای دکتر احمد متین دفتری، یک مورد از ده‌ها خیانت اونه گفتم که در زمانی که آقای محمد مصدق استاندار آذربایجان شد، این شخص رابط بود بین مصدق و رضاخان که در اون وقت وزیر جنگ بود و اطلاعات نظامی ره یا دستورات رضاخان میداد به احمد متین دفتری و این شخص رمز میکرد و برای پدر زن خودش میفرستاد به آذربایجان و متقابلا دستوراتی که مصدق میداد یا تلگرافایی که مصدق میکرد به رمز بود، اونها رو کشف میکرد و میداد به رضاخان. و این مربوط بود به زمانی که اسماعیل آقا سمیتو در آذربایجان بود و او شکست نمیخورد و به عنوان یک فرد شکست ناپذیر مشهور شده بود. یعنی هر دستوری که رضا شاه یا رضا خان میداد به ارتش که چه کار بکنن یا برنامه هایی که ارتش از اونجا برای رضا خان میفرستاد، توسط مصدق میرسید به احمد متین دفتری و این شخص به سفارت انگلستان میفروخت اونها ره و سفارت انگلستان هم که میخواست اسماعیل آقا شکست نخوره، این اطلاعات به اسماعیل آقا میداد و اون ستونهای نظامی که برای شکست دادن او میرفت به طرف او، اونها رو قبلا کمین میکرد و سربازان ایرانی رو میکشت و چندین دفعه این وضع اتفاق افتاده بود تا وقتی که رضاخان متوجه شد و دستور داد که به فرمانده سپاه، به فرمانده ارتش در آذربایجان دستور داد که دیگه گوش به حرف مصدق نکنه و اطلاعات به مصدق نده. حالا من باید از ابتدا شروع کنم که این واقعه، یعنی استاندار شدن آقای مصدق چجوری شد، رخ داد و چطوری انگلستان شخص فرستاد. دوستان میدونند که در سوم اسفند 1299 شمسی که کودتای مشهور توسط رضاخان رخ انجام شد و رضاخان به مقام سردار سپهی رسید و سید ضیاء طباطبایی نخست وزیر شد، ایادی انگلیس، ایادی مشهور انگلیس هم طبق برنامه‌ای که آیرون سایت درست کرده بود اغلب به زندان افتادند که فرما فرما و پسر و دو تا از پسرهاش جزو این ایادی بودند. یکیش همون نصرت الدوله فیروز، اون خائن مشهور، اون امضا کننده قرارداد 1919 بود و حتی مدرس خائن هم به زندان افتاد، قوام السلطنه هم به همین ترتیب و تعداد زیادی در هر حال از ایادی انگلیس زندان افتادند. و چون با این به زندان افتادن اونها قرارداد آرمیتاژ اسمیت که آیرون ساید از او اطلاع نداشت به خطر افتاده بود، قراردادی که میلیون ده ها میلیون پوند در اون زمان و حالا صدها میلیارد پوند در حال حاضر ارزش داره، تمام اون آرمیتاژ اسمیت با گرفتن 1,000,000 پوند برای 5 سال، یعنی 5 سال شرکت نفت به ایران پول نداده بود، بعد از 5 سال 1,000,000 پوند داد به آرمیتاژ اسمیت بابت 5 سال. او 1,000,000 پوندم 192,000 پوندشه همین نصرت الدوله خائن به عنوان رشوه گرفته بود در مورد همین قرارداد آرمیتاژ اسمیت که اینها همه رو من قبلا عرض کردم خدمتون. ولی در اینجا که اینها همه به زندان افتادند و دولت انگلستان متوجه شد که قرارداد آرمیتاژ اسمیت به خطر افتاده، با تمام قوا کوشش کرد که اون دولت کودتا، دولت سید ضیاء رو سرنگون کنه و دولتی سر کار بیاره که اون قرارداد آرمیتاژ اسمیت به مرحله عمل در بیاره، که باز اینا همه رو من شرح دادم. 90 روز بیشتر طول نکشید دولت سید ضیاء و بعد از در طول 90 روز هم انواع کارشکنی ها رو دولت انگلستان کرد تا سید ضیاء برکنار شد و قوام السلطنه را از زندان در آوردند، گذاشتند نخست وزیر. چرا قوام السلطنه؟ برای خاطری که قوام السلطنه برادر وثوق الدوله بود و باش قرار گذاشتند که آقا وثوق الدوله پولا رشوه ها رو گرفته و تو برادر او هستی و باید بیایی قرارداد آرمیتاژ اسمیت که اون رشوه هاش گرفته اجرا کنه. دومین نفری که رشوه گرفته بود نصرت الدوله فیروز بود که اون دیگه حاضر نشد، در این مورد قهر کرده بود و بالاخره در اون زمان مصدق جزء باند فرما فرما بود، یعنی نوکر گوش به حرف کنه، جزء ایادی فرما فرما بود، فرما فرما بهش دستور داد و بالاخره قرار شد که مصدق هم به عنوان پسر عمه نصرت الدوله فیروز بیایه و کار نصرت الدوله فیروز انجام بده و اون قرارداد اجرا کنه. مصدق هم به عنوان وزیر مالیه اومد در همون کابینه قوام السلطنه که از زندان در اومده بود و اولین پولی که شرکت نفت بابت قرارداد آرمیتاژ اسمیت به ایران داد، او پول داد به مصدق به عنوان وزیر مالیه و این مصدق خیانتی مهمی کرد این بود که در زمانی که مصدق وزیر مالیه شده بود مجلس شورای ملی وجود داشت، یعنی مصدق به عنوان وزیر مالیه به مجلس شورای ملی معرفی شده بود و یه مدت کوتاهی بعد از اون که معرفی شد پولهای مربوط بدونی که به مجلس اطلاع بده این قرارداد درست شده، چون طبق قانون اساسی کلی قراردادهایی که بسته می شد با خارجی ها باید به فوراً به مجلس شورای ملی اطلاع داده بشه. مصدق خیانت کرد و قرارداد آرمیتاژ اسمیت به مجلس گزارش نداد و بدون آگاهی مجلس اون به مرحله اجرا گذاشت. برای اولین بار اولین چکی که شرکت نفت طبق قرارداد آرمیتاژ اسمیت به دولت ایران یعنی به وزیر مالیه ایران داد مصدق بود و این خیانت عظیم تا ابد باید مردم بدونن و به اجرا کننده این قرارداد لعنت بفرستن. کار نداریم. خب بعد از ولی تمام اونهایی که به زندان افتاده بودند در زمان کودتا یعنی بعد از کودتای 1299 که ایادی شناخته شده انگلیس توسط سید ضیا به زندان افتاده بودند، همه اونها با دولت انگلیس قهر کرده بودند، از دست دولت انگلیس عصبانی بودند، چون فکر میکردند این کودتای 1299 دولت انگلستان انجام داده و نمیدونستند که این آیرون ساید با ابتکار شخصی طبق اختیارات وزارت جنگ انجام داده، وزارت جنگ انگلیس، و همه با دولت انگلیس بد شده بودند. به حتی قوام السلطنه و حتی مصدق و حتی مدرس و دیگران دشمن شده بودند، ولی چون این مأموریت اجرا کردند، همین مأموریت اجرای قرارداد آرمیتاژ اسمیت، از اون به بعد قوام السلطنه سرسختانه به اقداماتی علیه انگلستان اقدام کرد، من جمله با شرکت نفت استاندارد اول قرارداد بست، پای آمریکا رو به ایران کشید و امتیاز نفت ایالات شمالی رو داد به اون شرکت و همچنین کارها دیگه هم برای به نفع آمریکا کرد که انگلستان با تمام قدرت سعی کرد قوام سرنگون کنه و همین کار هم توسط مصدق انجام شد و مصدق با یک صحنه سازی که باز عرض کردم با یک ابتکار عجیب باعث شد قوام سرنگون بشه. در این موقع یک چیز یک مسئله دیگه هم در ایران پیدا شده بود و اینه که موفقیت رضاخان در کودتای 1299 باعث شده بود که بعضی افراد دیگه هم در جاهای دیگه به فکر کودتا بیفتند، یعنی این اون برنامه رو اجرا کنند، که یکی از اونها کلنل محمد تقی خان پسیان بود در مشهد و یکی دیگه ماژور لاهوتی بود در آذربایجان. این افراد مخصوصا ماژور لاهوتی و دیگران انگلستان و انگلیسی ها و ایادی انگلیس ترغیب می کردند برای که می خواستند رضاخان سردار سپه که در همون کابینه قوام السلطنه که عرض کردم قرارداد آرمیتاژ اسمیت به مرحله اجرا در آمد، در همونجا رضاخان هم وزیر جنگ بود که البته آگاه نبود از این قرارداد و میخواستن رضاخان سرنگون کنن. خب برای خاطری که رضاخان سرنگون کنن باید آشوب و بلوا و شورش و اینها در وجود بیارن. یکی از مهمترین نقاط آذربایجان بود. آذربایجان ایادی انگلیس اسماعیل آقا سمیتقوره که از کردها بود وادار کرده بودن، شلوغ کرده بود و شورش کرده بود و غیر از او ناگهانی ژاندارم های اونجا هم با تحریکات انگلستان به فکر شورش افتادن، یعنی رفتن به ژاندارم های اونجا تلقین کردند و اونها رو تحریک کردند که آقا این رضاخانی که آمده سر کار این افسر قزاقه، حالا که آمده سر کار میخواد ارتش یک پارچه درست کنه و این ارتش یک پارچه ژاندارم ها میرن زیر نظر قزاق ها، در نتیجه ژاندارم ها باید مطیع اوامر قزاق ها باشن. خب ژاندارم ها هم ژاندارمری هم از همون ابتدا رقیب قزاق ها بود، وقتی هم که شنیدن که رضاخان سردار سپه میخواد ارتش درست کنه و میخواد ژاندارمری رو تو اون ارتش زیر دست قزاق ها قرار بده طبعا همه ناراحت بودن و این ماژور لاهوتی هم از همون ایادی بود. خب حالا چه کار کردند؟ آمدند بعد از اون که اون کابینه قوام السلطنه با تحریکات مصدق سرنگون شد، در همون ایام انگلستان در آذربایجان مشغول تحریک بود و میخواست با اون شورش های آذربایجان قوام السلطنه سرنگون کنه که مصدق با یک ابتکار این کار در مجلس انجام داد با اتهام وارد آوردن به غضنفر خان که من یه دست دیگه عرض کردم. ولی بعد از این آقای قوام السلطنه که سرنگون شد، چون دیدند هنوز رضاخان سرنگون نشده، رضاخان به عنوان وزیر جنگ داره با تمام قدرت فعالیت میکنه، اون تحریکات آذربایجان ادامه پیدا کرد و بعد از قوام السلطنه مشیر الدوله خائن نخست وزیر شد. مشیر الدوله کسی است که این شخص از اون خائنین درجه یک محسوب میشه. شما وقتی که اسناد وزارت خارجه انگلستان میخونید، یکی از کارهای این خائن نیست که بدون دستور انگلستان نباشه. نورمن تمام تلگراف هایی که به لندن کرده، به کورزون کرده، همش اینی که امروز با مشیر الدوله صحبت کردم قرار شد این کار انجام بده، روز بعد باز میگه قرار شد این کار انجام بده و هر کاری که دلش میخواست مشیر الدوله در اختیارش بود که انجام بده و اگر یه کاری دم ظاهرا نمی کرد جور دیگه به نفع انگلستان انجام میداد. مثلا به مردم وانمود کرد که آقای تاج اسمیت من اخراج کردم، ولی همین خائن حکم محرمانه وکالت بهش داد، فرستادش لندن که از طرف دولت ایران قرارداد ببنده و اون قرارداد آرمیتاژ اسمیتی که ما میگیم همین خائن مشیر الدوله باعث بود. ولی الان تاریخ‌های اون زمانی که نوشتن بخونید هر اغلب میگن که بله آقای مشیر الدوله وطن پرست میهن دوست نمیدونم چی و چی آرمیتاژ اسمیت اخراج کرد، یعنی در حالی که این کلاهگذار به مردم وانمود کرد که من آرمیتاژ اسمیت اخراج کردم ولی فرستاد برای قرارداد بستن که قراردادم دوست صمیمیش مصدق به مرحله اجرا گذاشت. حال اینا بمونه. بعد از این قوام السلطنه که من عرض کردم طرف آمریکا به علت دشمنی با انگلیس، به علت قهر بودن با انگلیس طرف آمریکا رو گرفته بود، سرنگون شد، این آقای مشیر الدوله رو گذاشتند نخست وزیر که در بهمن ماه 1300 بود، کودتا در 1299 صورت گرفت اسفند ماه و این آقای مشیر الدوله در اسفند سال بعد، یعنی کمتر از در بهمن ماه سال بعد اومد و نخست وزیر شد. خب این چند روز هنوز سروجی از روی کار آمدن این دولت جدید یعنی دولت مشیر و دوله نگذشته بود که تعدادی از ایادی انگلیس در تبریز و در رأس آنها یه شخصی به اسم سید المحققین، سید المحققین دیبا از سادات طباطبایی آذربایجان، این شخص جمعی از مردم تبریز جمع کرد و برد به تلگراف خونه و از اونجا یک تلگرام به مشیر الدوله نخست وزیر کرد و درخواست کرد که استاندار وقت که مخبر السلطنه هدایت بود، اون مخبر السلطنه هدایت از استانداری آذربایجان برکنار بشه و یکی از ایادی مشهور و مسلم انگلیس به نام اجلال الملک بیایه جای بخور السلطنه. خب این ظاهرا یک تلگراف یا یک درخواست ساده بود، عادی بود، اما دو سه روز یا پنج شش روز از این موضوع نگذشته بود هنوز که بعد از ظهر روز 11 بهمن 1300 که مطابق میشه با 31 ژانویه 1922، یعنی فقط 8 روز بعد از نخست وزیر شدن مشیرالدوله، چون مشیرالدوله از کدر 3 بهمن نخست وزیر شده بود، در حدود 600 نفر ژاندارم به فرماندهی ماژور لاهوتی. باز باید من اینجا توضیح عرض کنم، ماژور در اون اصطلاحات نظامی سابق به معنی سرگرد بوده، همون میجر مثلا، و این ماژور از اصل از فرانسوی ها گرفته شده. این سرگرد لاهوتی یا ماژور لاهوتی محل ژاندارم ها در اونجا جای بود در تبریز به اسم شرفخانه، آمدن به تبریز و در محلی در مسیری که حرکت می کردند سیم های تلگراف و تلفن اینا رو قطع کردند و وارد تبریز شدند. روز بعد یعنی روز 12 بهمن که ژاندارم ها رسید به تبریز رسیده بودند، تنها نیروی موجود در شهر جمعی چریک بودند به سرکردگی یه شخصی به اسم خالو قربان. این خالو قربان ها هم طرفداران خالو قربان هم به ماژور لاهوتی پیوستند و در تصرف تبریز به اونها کمک کردند. در تا این زمان اون اجلال الملک که عرض کردم از ایادی انگلیس بود در ارومیه بود یا رضاییه، در ارومیه بود در اون زمان، و وقتی که دید این ژاندارم ها آمدن و به این زودی به این سادگی تبریزی گرفتند، اسمش همه هم گذاشته بودم قیام، قیام ژاندارمری، قیام لاهوتی. تا اون وقت که در ارومیه بود آمد به تبریز و از طرف این ژاندارمری و از طرف این شورشیان مورد استقبال قرار گرفت. خب حالا مخبر السلطنه هدایت استاندار آذربایجان و چه کار باید کرد؟ آیا باید اونم کشت؟ خب اگر مخبر و سلطنه رو میگرفتن میکشتن، وقتی دولت مجبور بود که بر اینها رو مجازات کنه، ولی طبق برنامه‌ای که بود که این کودتاچیان تبریز موفق بشن، آقای مشیرالدوله روز 13 بهمن به فکر افتاد که مخبر السلطنه حضورش در مجلس شورای ملی ضروری است. یعنی این روز 12 بهمن ژاندارم ها آمدن و آذربایجان گرفتن، روز بعدش باید باز اینجا توضیح عرض کنم که مخبر السلطنه چند ماه قبل از این تاریخ در زمانی که انتخابات مجلس شورای ملی انجام می شد از تهران وکیل شده بود، نماینده شده بود، ولی اعتبارنامش مطرح نشده بود تعمدن، برای خاطری که استاندار آذربایجان بود معوق گذاشته بودند. ولی در این وقت فورا آقای مشیرالدوله دستور داد اعتبارنامه رو مطرح کردن و تصویب کردن. یه تلگرافی هم خودش کرد به مخبر السلطنه که آقا خدمت شما در مجلس شورای ملی ضروری است، فورا تشریف بیارید. و این وقتی که تشریف بیارید ضمناً طبق همون تلگراف آقای اجلال الملک هم که از طرف شورشیان معرفی شده بود توسط این آقای مشیرالدوله به عنوان کفیل استانداری آذربایجان معرفی شد و شد استاندار. خیلی خوب، با وصول این تلگرام مشیرالدوله در حقیقت شورش ژاندارم ها صورت قانونی به خود گرفت. به جایی که آقای مشیرالدوله تقبیح کنه و بگه که آقای ها کار بدی کردند، ولی آمد با گذاشتن اجلال الملک به عنوان کفیل استانداری تموم شد، شورشیان موفق شدند. شما ببینید عیناً الگوی کودتای قزاق‌ها در تهران عیناً در تبریز انجام شد. در اینجا رضا خان کودتا کرد، سید ضیا شد نخست وزیر، احمد شاه سید ضیا رو به رسمیت شناخت و حکم نخست وزیری رو صادر کرد و فرمان سردار سپهی رضا خانه. در اینجا هم آقای مشیرالدوله آقای اجلال الملک به کفالت استانداری منصوب کرد و در زمانی کاری که ژاندارم‌ها می‌خواستن، ماجور لاهوتی می‌خواست، و با این ترتیب درست عیناً کودتای تهران در تبریز به مرحله اجرا در آمد. خب تا اینجا این برنامه شورش که اسمشو گذاشته بودم قیام آذربایجان، و همون ترتیبی که مورد نظر ایادی انگلیس بود پیش رفت و ژاندارم‌ها تنها جایی که هنوز تصرف نکرده بودند سربازخونه بود، که در اونجا فرمانده اونجا شخصی بود به اسم سرتیپ اسماعیل آقا. این سرتیپ اسماعیل آقا که بعدن فامیل امیر افضلی گرفت و امیر فضلی گرفت، این فرمانده نیروی نظامی آذربایجان بود و قرار شده بود، به طوری که بعدن گفته شده و اینطور شایعه هست، با ایشون هم وعده هایی که داده بودند قرار بوده که سربازخونه شهر در همین روزها به تصرف ژاندارم ها در بیایه، و اگر که پیش بینی دیگه این بوده که اگر احیاناً این سربازخونه مقاومت کرد، اون وقت رجال انگلوفیل یعنی ایادی انگلیس در تبریز به فعالیت وسیعی دست قرار بود بزنند و با جمع آوری و فریب رجال خالی الذهن و مردم خالی الذهن تبریز به بهانه حفظ جان مردم بیگناه و جلوگیری از خونریزی و برادرکشی تظاهرات را بیندازند که آقا الان که ژاندارمری آمده و این کارا رو کرده و گرفته و اله هست و بله هست، اگر که سربازخونه مقاومت کنه در اینجا برادرکشی میشه، مردم بیگناه کشته میشن. در نتیجه آقای مشیرالدوله فورا دستور بده که سربازخونه هم دست از مقاومت برداره، همون کاری که این آقایون ارتشی در زمان انقلاب کردند، هیچی پادگان و اینها رو تسلیم شورشیان بکنه، یعنی همون خیانت انجام بده. در اینجا به طوری که میدونیم کابینه مشیرالدوله تشکیل جلسه داده که به عنوان یه اقدامی صلاح و مصلحت کشور و آذربایجان باشه انجام بده، و پیشبینی هایی که می شده این بوده که آذربایجان، سربازخونه آذربایجان تسلیم ماجور لاهوتی باشه. اما یک چیز کور خونده بودن به اصطلاح قواربازا، من حالا این اصطلاح میگم ولی خودم از معنیش میفهمم، ولی در اون بازی و اینها که این میگم کور خونده و اینا شاید درست وارد نباشم، ولی به همون اصطلاحی که میگن، به همون معنی که در بین عوام به کار میره، بین مردم به کار میره، من میگم خب اینها کور خونده بودند. اون کور خوندن این بود که در این کابینه یک شخصی به اسم رضا خان وجود داشت. ما وقتی که شرح حالی رضا خان میخونیم و میگن که این قلدر بود، دیکتاتور بود، واقعا هر کار دیکتاتوریش باید اگر که وجود داشت من یک نفر پاش میبوسیدم برای هر یک از این اقدامات دیکتاتور مآبانه او. یکی از این اقدامات دیکتاتور مآبانه او در اینجا رخ داد که از بیرون رفتن آذربایجان از ایران، چون قیام یا شورش درست کرده بودند برای جداسازی آذربایجان بود، در اینجا رضاخان اون دیکتاتوریش گل کرد. این شخص دستور داد و بلافاصله تلگراف به امیر فضلی یا اسماعیل آقا که حق تسلیم شدن نداری، با تمام قوا مقاومت کن. و بلافاصله یه شخص دیگه هم بود به اسم سرتیپ حبیب الله شیبانی که این شخص که خودش از افسر ژاندار محسوب می شد، این دستور داد که او بشه فرمانده جدید نیروی نظامی آذربایجان. و این سرتیپ حبیب الله شیبانی در میان دعاب بود، یعنی با این اقدام رضاخان اون آقای اسماعیل آقا برکنار شد، دیگه صحبتی تسلیم بشه اینها نبود، چون تو سربازخون اونجا در محاصره. این رضاخان فوراً دستور داد سرتیپ شیبانی از میان دعا با تمام تجهیزات خودش حرکت کنه به طرف تبریز و این شورشیان سرکوب کنه. اینجا دیگه دستوری رضاخان از مشیر و دوله بگیر و از کابینه بگیر و کابینه بگه آقا آدم کشی میشه و برادر کشی میشه، اینها به گوش رضاخان نمیرفت. و رضاخان با اون دستور این شیبانی، این شیبانی در ابتدا سرگرد بوده، بعد به دستور رضاشاه سرتیب شد و بعد در همون مقام سرتیبی فوراً حرکت کرد به طرف آذربایجان. دیگه کی جرأت داشت که از دستور سردار سپه تخطی بکنه؟ اینها روز 19 بهمن رسید نیروهای شیبانی پشت دیوارهای تبریز. روز بعد با کمک پادگان تبریز و همون اسماعیل آقای امیر فضلی، تمام نقشه های شوم توطئه‌گران بیگانه پرست نقش بر آب شد و شورش فرو نشانده شد. در این زمان ماژور لاهوتی فرمانده ژاندارمری شورشی همراه با تعدادی از متمردین به سوی روسیه شوروی فرار کرد و به آن کشور پناهنده شد و سایر رؤسای شورش که غالبا از ایادی انگلیس بودند گرفتار شدند و به زندان افتادند. این تا اینجا یکی از خدمات فراموش شده رضاخان هست. وقتی این بیوجدان‌ها و این مغرضین و این کینه‌توزانی که میآیند و در مورد دیکتاتوری رضاخان صحبت میکنند، موارد دونه دونه دیکتاتوری‌هاش بیایند شرح بدن و بگن در کجا دیکتاتوری انجام داد و اون دیکتاتوری به ضرر کشور بود، هر کجا که این دیکتاتوری رو نشان داده میبینیم یک نفع بزرگ به این کشور رسیده که یکی از اونها همین بوده. بعدی ماژور لاهوتی میدونید شد بت توده‌ها، دیگه تا همین وقتی که فوت کرد در آذربایجان رئیس نمیدونم وزیر فرهنگ یکی از این کشورهای فارسی زبان بود. خب هنوزم وقتی شهر حالی آقای ماژور لاهوتی هست به عنوان یک شخصی که رضاخان و قلدر نمیدونم اینه برکنارش کرد، کار نداره. خب حالا شد برکنار شدن آقا، به زندان رفتن یک تعدادی از ایادی انگلیس، حالا چه کار باید بکنند؟ این مشیر و دوله که گفت عرض کردم که تمام مشکلات و مسائل روز کشور و همه کارهایی که میخواسته انجام بده، تمام انتصابات خودشه قبلا در جلسات دو نفری با وزیر مختار انگلیس در میان میگذاشته و اجازه میگرفت اینها که هست. هر کدوم دوستان اگر میخوان، من خوشبختانه اسناد وزارت خارجه انگلیس همه رو فوتوکپیاش دارم و گزارش های روزانه نورمان همه در با مشورت با وثوق الدوله خائن هست که خودش از سهامداران شرکت نفت هم بوده. حالا چه کار باید بکنن؟ باید یک استانداری بفرستن که اون خط ارتباطی شورشیان با سفارت انگلیس با ایادی انگلیس قطع کنه، اون خط بپوشونه نگذاره و که بفهمن که اینها از کجا دستور میگرفتن و چه کار میکردن. اونهایی که زندان هستن اونها رو آزاد کنه، بالاخره یک جوری رفع و رجوع کنه قضیه که حالا شکست خوردن نگذاره رسوایی خیلی بیشتر بشه. وقتی که الان این شورشیان الان یا به قول خودشون قیام کنندگان به زندان افتاده بودند، در هر کشوری از کشورهای دنیا که بودند اینها مجازاتشون اعدام بود. حالا اگر که یک حسابی در اون وقت در کار بود که رضاخان حتما این کار انجام میداد، اینهایی که قیام کرده بودند یا شلوغ کرده بودند علیه کشور، اینها مجازاتشون اعدام بود. حالا وقتی که اعدام می شدن حالا چی می گفتن؟ می آمدن آقا در زمان رضاخان تون مردم اعدام کردن. حالا نمی گن او کسی که اعدام شد چه گناه کرده بود. آقا بابای آقای شاپور بختیار محمد رضا فاتح، محمد رضا سردار فاتح اعدام شد از توسط رضاخان. نمی گن که آقا اون هیئتی که گرفته شد، اون هیئت جاسوسی، اسناد جاسوسی رو شد و در دادگاه محاکمه شد و عده‌ای خیانت با طبق اون اسنادی که اسلحه از انگلستان گرفته بودند، سلاح‌های متعدد که در جنوب قیام کنن یا شورش کنن، اینها رو هیچ کدوم نمیگن. فقط صحبت شو اینه که رضاخان دیکتاتور محمد رضا بابای شاپور بختیار اعدام کرد. خیلی خوب، بسیار هم کار خوبی کرد. اگر کسی میگه بد کاری کرد، اون اسناد خیانت بیاره بخونه و اون دادگاهی که براش تشکیل شد ببینی چی گفته و اون اسناد چی بود، اون وقت بگه کار بدی کرد. حالا ببخشید من گاهی به صورت معترضه عرض میکنم. به هر جهت حالا باید یه شخصی ره میفرستاد این آقای مشیر الدوله که به تبریز که این کارا رو انجام بده. یعنی نگو که اینهایی که الان زندان افتادند و اینها شورشی بودند و علیه امنیت کشور قیام کرده بودند، اینها رو نگذاره، نه تنها نگذاره اعدام بشن، باید اینها رو جوری از زندان آزاد کنه. در این صورت حتما یکی از ایادی انگلستان باید بره. در اینجا سر پرسی لورن وزیر مختار بوده. وزیر مختار انگلیس میای پیشنهاد میکنه که آقا برای این کار آقای مصدق باید بره. دوستان گرامی، دوستان عزیز، هم میهنان، برای که بدونید مصدق به استانداری آذربایجان با پیشنهاد چه شخصی رفت، لازم نیست که از جای دیگه سند بیارید. تقریرات مصدق در زندان یادداشت شده توسط جلیل بزرگمهر صفحه 79. ببینید خود مصدق چی میگه. البته توقع نداشته باشید که مصدق بگه من قبلا با سر پرسی لورن صحبت کردم و چه تعهداتی کردم. حالا ببینید مصدق چی میگه. میگه یک روز قبل از حرکت من، یعنی به تبریز و عنوان استاندار، یک روز قبل از حرکت من آقای جم که کفیل مالیه بود به دیدن من آمد، گفت که وزیر مختار انگلیس سر پرسی لورن گفته است که من انتصاب فلانی را برای ایالت آذربایجان به دولت تذکر دادم. من از این حرفی که جم نقل کرد بسیار ناراحت شدم ولی چون قبول کرده بودم به ماموریت آذربایجان رفتم. این اعتراف خود مصدق در تقریرات مصدق در زندان هست. تقریرات مصدق در زندان همینطوری که در خود اون کتاب نوشته شده و بارهاش عرض کردم، آقای جلیل بزرگمهر وکیل مصدق در زندان میرفته صحبت‌های مصدق ضبط می‌کرده، بعد پیاده می‌کرد از اون نوار، بعد اون نوار پیاده شده می‌داد به مصدق، مصدق اونها رو کم و زیاد می‌کرده، جرح و تعدیل می‌کرده، اشتباهات رو عوض می‌کرده و بعد می‌داده به جلیل بزرگمهر. یعنی مطالبی که جلیل بزرگمهر چاپ کرده اینها به صورت تقریر، درست اسمش از تقریر، ولی بارها از طرف مصدق تصحیح شده. اینها دیگه نمیشه گفت مصدق آگاه نبوده. خب پس خود مصدق اعتراف میکنه که دیگه وزیر مختار انگلیس گفته است که من انتصاب فلانی را برای ایالت آذربایجان به دولت تذکر دادم. حالا ما این میگذاریم، این همه چی میریم توی خاطرات و تعلمات مصدق به کوشش ایرج افشار صفحات 144 و 145. ببینید آقای مصدق در مورد آذربایجان رفتن خودش در خاطرات و تعلمات چی میگه. میگه پس از مراجعت از هیئت وزیران، یعنی در اون هیئتی که آقای مصدق شده وزیر شده استاندار، پس از مراجعت از هیئت وزیران، میرزا محمود خان جم مدیر الملک کفیل وزارت مالیه تو پرانتز اکنون سناتور جم، یعنی وقتی مصدق خاطرات می نوشته این جم سناتور بوده، اکنون سناتور جم به دیدنم آمد و اظهار نمود که سر پرسی لوران وزیر مختار انگلیس گفت انتصاب شما به این ایالت روی نظریات من، یعنی نظریات سر پرسی لوران، صورت گرفته است. باز مصدق یه جمله در اینجا میگه خیلی معنی داره و دوستان خواهش میکنم به این جمله‌ای که مصدق در خاطرات و تعلمات خودش نوشته توجه بکنید. مصدق ادامه میده و انتصابات مهم تمام بدین طریق صورت میگرفت. انتصابات مهم تمام بدین طریق صورت میگرفت، یعنی در زمانی که الان کابینه مشیرالدوله است، یا آقا اعتراف کرده که تمام انتصابات مهم با توصیه سر پرسی لوران انجام می شده، با پوزش که باز هم من به طور معترض عراجه می کنم از صحبت ها از نوشته های مصدق ادامه بیدن. و انتصابات مهم تمام بدین طریق صورت می گرفت و ما هم پای خود را از استقلال کامل پایین تر نمی گذاشتیم. آها، چنان که کسی هم سخنی برخلاف می گفت مورد استهزا قرار می گرفت، چون که شرط اول هر اقدام دانستن است، سپس خواستن و بعد توانستن، و ما می بایست در جهل بمانیم تا نتوانیم مراحل بعدی را طی کنیم. از مذاکرات جمع اینطور دستگیرم شد، با اینکه در وزارت مالیه با من مخالفت کردند، میخواهند در آذربایجان مأمور عالی رتبه دولت کسی باشد که صرفاً آلت فعل نبوده و صاحب رأی از خود باشد، تو پرانتز در آن وقت بهترین مأموران دولت به شمال اعزام می شدند برای اینکه از خود عقیده‌ای داشتند و آلت سیاست بیگانه واقع نمی شدند و سایرین در نقاط جنوب که هرچی می خواستند بدون قید و شرط انجام می دادند. بعد این معترضه بود. حالا بعد ادامه از همون گفتار میگه که بله، صاحب رأی از خود باشند که تبلیغات افراد چپ در مردم تأثیر نکند و امنیتی را که در آنجا مختل شده بود با وسایل عادی و توجه به افکار عمومی برقرار نباید، ولی در جریان کار استنباط کردم که این انتصاب فقط از نظر برقراری امنیت صورت نگرفت و جهات دیگری هم داشت. شما ببینید این آقا اعتراف میکنه و در این حال میگه که بله انگلیس با من در وزارت مالیه مخالفت کرد. انگلیس مخالفت کرد با کسی که قرارداد آرمیتاژ اسمیت به مرحله اجرا گذاشت و میلیاردها به انگلستان نفع رسوند. آیا میشه بگه انگلستان با وزارت مالیه شخص مخالف بود؟ ولی خب شخص گفته. حالا وقتی که سر پرسی لورن توصیه کرده که آقا مصدق بفرستید، دو مشیر دوله توصیه کرده و گفته آقا کسی که باید ایادی انگلستان نجات بده، اینا که الان زندان هستن به جرم قیام علیه امنیت کشور، اینا شورش کردن، اینها رو نباید مجازات کرد، مصدق بفرستید، باید بالاخره یک برنامه توطئه‌ای انجام بدن. در وقتی یک کارا میخوان انجام بدن که تبریز در اختیار نیروی نظامیه، یعنی بعد از اون که رضا خان سردار سپه وزیر جنگ به سرتیپ حبیب الله شیبانی دستور داد برو تبریز بگی شورشیان سرکوب کن، از اون تاریخ به بعد این سرتیپ حبیب الله شیبانی تبریز در اختیارش بوده. خب وقتی که تبریز یعنی آذربایجان در کنترل سربازان سردار سپه بوده، باید یک برنامه، یک توطئه، یک نقشه درست کنن که این کار از بین بره و دیگه اون حبیب الله شیبانی قدرتی نداشته باشه. در این کابینه آقای مشیرالدوله نشستند و فکر کردن حالا چه کار باید بکنیم. ظاهرا نشستن فکر کردن، چون قبل از اونی که بنشینن سرپرسی لورن گفته بودی که آقا مصدق بگذارید. خب حالا اینا که نمیتونن اونجا در کابینه بگن آقا سرپرسی لورن گفته، اونم جلوی رضاخان سردار سپه وزیر جنگ. اونجا که نشستن اینطوری که در منعکس شده، آقای ابراهیم حکیم الملک که میدونید استاد اعظم فراماسونری ایران بوده، در اون کابینه وزارت داخله، وزارت کشور عهده‌دار بوده. اول این مسئله رو مطرح کرده چون آذربایجان جزء وزارت داخله بود و اینا، و گفته که در این حالا الان اسماعیل آقا سمیتکو در نواحی کرنشین در آذربایجان شورش کرده و ما باید یک فردی که بسیار لایق و ورزیده است و در این حال مقبولیت آمداره به سمت استاندار آذربایجان تعیین کنیم و هرچی زودتر بفرستیم که این شخص با حسن تدبیر بر مشکلات فراوان موجود در آنجا فائق بیاد و آرامش مطلوب در آذربایجان پدیدار بشه. حالا چه کار باید کرد؟ این پیشنهادی که آقای حکیم الملک میکنه ظاهرا به صورت ظاهر ابتدا به ساکن مطرح شده بوده، ولی قبلا تعدادی از اعضا کابینه که در جریان قرار داشتن هر کدومشو شروع میکنن اظهار نظر کردن راجع به اهمیت موضوع و حساسیت شرایط موجود، که بله اوضاع چقدر حاده و بسیار مهمه، مسائل لاینحل بیش از آنچه که میگن در اونجا وجود داره، باید این مسئله های لاینحل یک فرد با تدبیر انجام بده. و در این مذاکرات ناگهان ظاهرن فکرشون متوجه مصدق میشه، در حالی که برنامه بوده سرتاسی لورن گفته بود مصدق بگذارید، ولی در اونجا مثل که ظاهرا گفتن آقا مصدق چطوره. در این وقت یکی از اعضای کابینه در مورد حسن تدبیر و سخن داده، یک دیگری و تنفرستی اون ستوده، سه سومی شجاعت و لیاقت اون تاثیر کرده. همین ترتیب شروع کردن یکی یکی اعضای کابینه که بله این آقا تنها کسیه یا بهترین کسی که میتون بره، مخصوصا این که این شخص با فامیل بسیار متنفذ سادات طباطبایی، سادات دیبا و او سید المحققین هم دیدیم که او علمدار اولی شورش بود، گفتن آها اینم که با اون نسبت داره، برای خاطری که شوهر سوم مادر مصدق که وکیل الملک تبریزی بوده.